ساعت 10 شب در ایران است. صدای مجله شبانگاهی رادیو فردا رو میشنوید. شبانگاه چهارشنبه 21 اسفند ماه 1392 در ایران 12 ماه مارس 2014 میلادی است. سلام و درود گرم ما را از شهر پراگ، پایتخت جمهوری چک در اروپای مرکزی پذیرا باشید. خوش آمدید به این مجله شبانگاهی. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو در مجله شامل خبر، گفتگو، گزارش و تحلیل که همه حاصل تلاش همکارانم هم در رادیو فرداست. با ما همراه باشید. ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه ترین خبرهای ایران و جهان با همکارم مینا بهارمست. سپس از مطالب این مجله بیشتر خواهم گفت. خانم بهارمست
سلام. شنوندگان عزیز، جان کری و سرگئی لاوروف وزیران خارجه آمریکا و روسیه روز جمعه در لندن دیدار می‌کنند. به گزارش خبرگزاری‌ها جان کری گفت باراک اوباما از او خواسته است برای این دیدار به لندن برود. جان کری افزود درست است که روسیه دارای ارتباطات تاریخی و فرهنگی عمیق با کریم است، اما هیچ چیزی اشغال این جزیره را توجیه نمی‌کند. عباس عراقچی معاون وزارت خارجه ایران عضو ارشد هیئت مذاکره کننده هسته‌ای راهی مسکو شد. به گزارش خبرگزاری مهر، عباس عراقچی با سرگئی ریابکوف سرپرست هیئت روسی در مذاکرات گروه 5+1 با ایران دیدار خواهد کرد. قرار است دور بعدی مذاکرات هسته‌ای گروه 5+1 با ایران 26 اسفند برای رسیدن به توافق جامع و نهایی در وین آغاز شود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و سلطان قابوس پادشاه عمان با حضور هیئت‌های بلندپایه دو کشور ظهر چهارشنبه در مسقط پایتخت عمان دیدار کردند. به گزارش خبرگزاری های ایران در این دیدار طرفین در مورد اجرایی کردن توافقات به عمل آمده در سفر سلطان قابوس به تهران توافق کردند. اوضاع منطقه از دیگر محورهای گفتگوهای سران ایران و عمان بود. کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل در گزارش جدیدی از افزایش اعدام‌ها در ایران انتقاد کردند. در این گزارش از جمله به اعدام فرزانه مرادی اشاره شده است. فرزانه مرادی در سن 15 سالگی به رغم تمایلش با یکی از بستگان دور پدریش ازدواج کرده بود و از سال 86 به جرم قتل شوهرش در زندان اصفهان به سر می‌برد. او در 13 اسفند ماه به جرم قتل اعدام شد. احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، گفته است که فرزانه مرادی در حالی اعدام شده که او اقرار اولیش به قتل را پس گرفته بود. احمد شهید خواستار توقف فوری مجازات اعدام در ایران شده است. آیت الله صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران روز چهارشنبه به محمد جواد ظریف وزیر خارجه و علی جنتی وزیر ارشاد هشدار داد. رئیس قوه قضاییه ایران دیدار کاترین اشتون مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا را با جمعی از زنان فعال مدنی در تهران دیدارهای فراتر از چارچوب دیپلماتیک توصیف کرد و گفت که اگر چنین روندی برخلاف امنیت و مسائل کشور ادامه یابد، قوه قضاییه وارد عمل می‌شود. آیت الله صادق لاریجانی به علی جنتی وزیر ارشاد هم هشدار داد که او در جمهوری اسلامی تنفس می کند و باید معیارهای قانون اساسی را رعایت کند و موظف از جلوی چاپ و انتشار آثار مخرب علیه ارزش‌های فرهنگی را بگیرد. به گزارش خبرگزاری فارس، جمعی که دانشجو خوانده شدند در مقابل سفارت اتریش در تهران به دیدار کاترین اشتون با یکی از فعالان مدنی زن و مادر ستار بهشتی وبلاگ نویسی که در بازداشت نیروی انتظامی درگذشت اعتراض کردند. این عده شعارهایی بر علیه آمریکا، اسرائیل و کاترین اشتون میدادند. همزمان حدود 40 نفر از نمایندگان تندروی مجلس خواستار سؤال از وزیر خارجه درباره این دیدار شدند. ده‌ها موشک روز چهارشنبه از داخل غزه به جنوب اسرائیل پرتاب شد. گروه جهاد اسلامی اعلام کرده که موشک‌ها را به تلافی کشته شدن 3 تن رهبرانش در حمله هوایی اسرائیل به غزه پرتاب کرده است. دفتر نخست وزیر اسرائیل در بیانیه گفته است با هر کس که بخواهد به این کشور آسیب برساند به شدت برخورد خواهد شد. و ده‌ها هزار نفر امروز در مراسم خاکسپاری نوجوان 15 ساله‌ای که در اثر اصابت گاز اشک‌آور در ترکیه درگذشت در شهر استانبول تجمع کردند و شعار استعفای رجب طیب اردوغان نخست وزیر را می‌دادند. برکین الوان، نوجوان 15 ساله، در تظاهرات 9 ماه پیش در استانبول مورد اصابت گاز اشک‌آور قرار گرفت و به حالت اغما رفت. او روز سه‌شنبه درگذشت.
سپاسگزارم. تازه‌ترین اخبار ایران و جهان را می‌شنیدید از همکارم مینا بهارمست. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. اما در این مجله شبانگاهی از این موضوعها بیشتر خواهید شنید. سفر وزیر خارجه بریتانیا به اسرائیل، گفتگوی صلح با فلسطینی‌ها و پرونده هسته‌ای ایران دو موضوع مورد نظر نخست وزیر اسرائیل. سفر کاترین اشتون به تهران و حاشیه‌های دنباله‌دار آن، نگاهی خواهیم داشت به این موضوع. 25 سال از تولد شبکه جهانی اینترنت گذشت، از این سال روز خواهیم گفت و همچنین نگاهی خواهیم داشت به وضعیت سانسور در اینترنت. و نگاهی به موضوع بدهی نیروی انتظامی به وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران. برای شنیدن اینها و البته بیشتر از اینها همراه ما باشید تا 10:30 دقیقه شب در ایران در این مجله شبانگاهی. نخست وزیر بریتانیا روز چهارشنبه در نخستین دیدار خود از اسرائیل با مقام‌های این کشور به گفتگو نشست. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دیوید کامرون در سفر دو روزه خود به اسرائیل قرار است با محمود عباس، رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی در کرانه باختری رود اردن نیز دیدار کند. خبرگزاری فرانسه میگوید که هدف نخست وزیر بریتانیا از سفرش به اسرائیل گفتگو درباره مسئله هسته‌ای ایران و مذاکرات صلح خاورمیانه است. همکارم حسین قویمی در همین باره در گفتگوی با مهر جاودانفر، تحلیلگر ایرانی اسرائیلی و مدرس دانشگاه در تل آویو، ابتدا از او پرسیده که هدف اصلی سفر دیوید کامرون به اسرائیل کدام است؟ مناقشه هسته‌ای ایران یا مذاکرات صلح خاورمیانه؟
به نظر میاد که مسئله هسته ایران برای دیوید کامرون مهمتر باشه، ولی امروز ایشون خیلی مختصر راجع به مسئله صلح با فلسطینی ها هم صحبت کرد. در پارلمان اسرائیل و گفتش که مردم اسرائیل باید تجسم بکنن که اگر در این سرزمین صلح باشه چقدر خوب خواهد بود برای هر دو ملت، و از راجع به مسئله صلح صحبت کرد. ولی به نظر میاد که بین این دو موضوع، ایران و مسئله فلسطین، الان برای ایشون ایران مهم تر است، ولی باید صبر کنیم که ببینیم در بقیه سفر ایشون راجع به چی صحبت خواهند کرد.
با توجه به موضع بنیامین نتانیاهو در مورد مسئله هسته‌ای ایران که خواهان توقف برنامه اتمی تهرانه، به نظر شما آیا نخست وزیر بریتانیا در این زمینه با او همسویی نشون خواهد داد یا خیر؟
به نظر میاد که آقای دیوید کامرون اتفاقا ایشون هم گفتن که بحث جدایی مسلح شدن حکومت جمهوری اسلامی ایران به بمب اتم را گرفت، ولی به نظر من ایشون با آقای نتانیاهو موافقت نمی کنن که اصلا نباید مذاکرات بذاریم کنار و تحریمات جدیدی و علیه ایران اجرا بکنیم. به نظر میاد که آقای کامرون گایشون هستش که فعلا بایستی با مذاکرات جلو بریم و اگر دولت ایران حسن میاد نشون نداد اون وقت تحریمات جدیدی رو اجرا بکنیم.
در مورد به نتیجه رسیدن پیمان نهایی صلح میان اسرائیل و فلسطینی ها، مقام های اسرائیلی و فلسطینی شرط هایی رو مطرح کردن. از جمله محمود عباس گفته که پیمان نهایی باید در فلسطین به همه پرسی گذاشته بشه و بنیامین نتانیاهو هم تهدید کرده که اگر توافق نهایی متضمن نیازهای امنیتی اسرائیل نباشه اون رو رد خواهد کرد. ارزیابی شما چی هست؟ آیا در آینده نزدیک شاهد توافق نهایی اسرائیل و فلسطینیان خواهیم بود؟
در حال حاضر نمیشد دونست، چون الان خیلی اینا دارن پشت پرده دارن مذاکره میکنن و بعضی وقتا برای اینکه راه گم کنن از پیشرفت هر دو طرف اخبارهای بد و را چاپ میکنن. ما در زمان اسلو دیدیم که سال 93 چند هفته قبل از اینکه قرارداد امضا بشه، اصلا دیدگاهی که در جامعه بین المللی بود از اخبار هر دو طرف، از دیدگاه هر دو طرف اسرائیل و فلسطین بود که اصلا الان تمام مذاکرات متلاشی میشه، چون میخواستن راه گم کنه که مطبوعات ندونن. الان هم مطبوعات نمیدونن بر اساس چیزهایی که هر دو طرف میگن فلسطین اسرائیل، بله امکانش در حال حاضر زیاد نیستش، ولی باید مواظب باشیم که و حاضر باشیم که شاید اونها هم یک اتفاقات غیر متوقعه پشت پرده داره میفته که ما نمیدونیم و احتمالش هم وجود داره، برغم اینکه کوچیک هستش، که شاید اخبار خوبی منتظر ما باشه.
آقای جاودانفر، دیوید کامرون در کنست پارلمان اسرائیل امروز از واژه دولت ملت برای فلسطینیان استفاده کرد. منظور او رو میشه بگین که دقیقاً چی بود و چی هست؟
خود کشور انگلستان یکی از بزرگترین عامیان تأسیس کشور فلسطین در کنار اسرائیل بوده و هست. از روند اصول از سال 93 تا الان. و الان ما میبینیم که بعضی وقتا سفیر انگلستان و دولت انگلستان اختلافاتی وجود داره با دولت اسرائیل راجع به مسئله شهرک‌سازی، که دیدگاه اونها این هستش که شهرک‌سازی اسرائیل امکان یک بقادار با فلسطینی‌ها رو کم میکنه. و به نظر من آقای کرمانی که وقتی راجع به این مسئله واژه صحبت کردن راجع به فلسطین، منظورش این بود که کشور مستقل فلسطین که در کنار اسرائیل موجود باشه و زندگی بکنه.
از مئر جاودان فر، تحلیلگر ایران اسرائیلی در اسرائیل، میشنیدید درباره سفر نخست وزیر بریتانیا به اسرائیل.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
ده و ده دقیقه شب در ایران هست. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. به رغم پایان دیدار کاترین اشتون، مسئول روابط خارجی اتحادیه اروپا از ایران، واکنش ها به ملاقات خانم اشتون و همراهانش با شماری از فعالان حقوق زنان در ساختمان سفارت اتریش در تهران همچنان ادامه دارد. فریدون زرنگار همکارم از آخرین واکنش ها به این دیدار میگوید.
دیدار کاترین اشتون با نرگس محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، گوهر عشقی، مادر ستاره بهشتی و پنج تن دیگر از فعالان حقوق زنان با عکس العمل شدید تندروها و محافظه‌کاران روبرو شده است و به رغم پایان سفر مسئول روابط خارجی اتحادیه اروپا به ایران، این واکنش ها همچنان ادامه دارد. روز چهارشنبه نوبت به برادران لاریجانی رسید. علی لاریجانی رئیس مجلس با دزدان خواندن ملاقات خانم اشتون با فعالین حقوق زنان گفت:
کاری که نماینده اروپا کرد کار بسیار زشتی بود، چون اگر میخواستن ملاقاتی بکنن باید طبق پروتکل از قبل اطلاع میدادن به وزارت خارجه. این که دوزدانه برن یک ملاقاتی بکنن دون شأن خود اروپایی هست.
صادق لاریجانی، برادر علی لاریجانی رئیس قوه قضاییه، هم روز چهارشنبه برای وزارت خارجه خط و نشان کشید و اخطار داد:
بنده به وزیر خارجه عرض میکنم با کمال احترام، از امروز به همه مدعوینتون بگید در مورد هر رفتار خلاف قاعده و ضابطه در کشور رخ بده، دستگاه قضایی منقض برخورد کنه. این رو از الان بدان یا بهشون اعلام بکنید.
در مجلس هم تذکر یک نماینده به وزیر امور خارجه خوانده شد.
آقای کارخانه، نماینده محترم همدان و فامینین، به وزیر محترم امور خارجه در خصوص ایجاد فضای کدر و غیر شفاف در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران که در ملاقات نمایندگان اتحادیه اروپا با محکومان فتنه شدت یافته است، در شأن نظام مقتدر جمهوری اسلامی ایران نیست که وزارت امور خارجه میبایست پاسخگو باشند، تذکر دادند.
در حالی که مرضی افخم، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، در روزهای گذشته با اظهار اطلاعی از این دیدار گفته بود که به سفارت اتریش در تهران تذکر رسمی داده شده است، مایکل من، سخنگوی مسئول روابط خارجی اتحادیه اروپا، روز چهارشنبه به رادیو فردا گفت مقام‌های ایرانی از این دیدار اطلاع داشتند.
البته که این ملاقات از پیش برنامه‌ریزی شده بود. خانم اشتون می‌خواست با چند تن از نمایندگان جامعه مدنی ملاقات کند. او هر وقت به سفری می‌رود با نمایندگان جامعه مدنی دیدار و گفتگو می‌کند و به ویژه می‌خواست با زنان ملاقات کند. این ملاقات هم به دلیل مصادف شدن با روز جهانی زن به جا و مناسب بود. انجام این ملاقات مهم بود. به خوبی می‌دانید که حقوق بشر بخش مهمی از سیاست خارجی ماست و خانم اشتون می‌خواست داستان‌های این افراد را بشنوه و تا آنجایی که من می‌دانم مقامات ایرانی از این ملاقات خبر داشتند.
آقای من همچنین میگوید این فعالان سیاسی جنبش زنان با دعوتنامه رسمی خانم اشتون در سفارت اتریش حضور پیدا کردند.
البته که آنها دعوت شده بودند. آنها خودسرانه به آنجا نیامدند. از طرف خانم اشتون دعوت شده بودند. همانطور که اشاره کردم، گفتگو با نمایندگان جامعه مدنی در بسیاری از کشورهای جهان بسیار مهم است و در مورد ایران هم این موضوع خیلی مهمی است. ما نگرانی هایی در مورد اوضاع ایران داریم و او فقط میخواست با مردم دیدار و گفتگو کند.
نرگس محمدی، یکی از دیدار کنندگان با خانم اشتون، هم به رادیو فردا گفته بود این ملاقات با دعوت قبلی صورت گرفته است.
مناسبت روز جهانی زن که که مصادف شده بود با سفر خانم اشتون ایزان، من یک دعوتنامه رسمی از ایشون دریافت کردم. آدرس رو به من دادن که سفارت اتریش در تهران بود و ملاقات ما هم در رابطه با حقوق بشر بحث و گفتگو شد و همینطور شرایط موجود که مطالبات زنان چه هست و چه وضعیتی دارند.
به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله حسین نوری همدانی صبح چهارشنبه حرکت کاترین اشتون را نشان از دخالت در امور داخلی و ضعف مدیریتی دانست که چند تا به گفته او مغرض بتواند با این مذاکره کننده دیدار کنند. در این میان خبرگزاری تسنیم خبر داد که شماری از دانشجویان با تجمع در مقابل سفارت اتریش با در دست داشتن پلاکاردهایی با مضمون جنایت فتنه‌گران در سال 88 هیچ گاه فراموش نخواهد شد، دولت تدبیر کمی تدبیر کن و دیگر شعارها اعتراض خود را به دیدار مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با فعالان جنبش زنان اعلام کردند. در این میان سایت خبری تابناک از زاویه دیگری به این ملاقات می‌نگرد و می‌نویسد چنین دیدارهایی کاملا قابل پیش بینی بودند، چون وقتی اروپایی ها در یک سفارت اروپایی با فردی که محدودیت قانونی برای رفتن به سفارت های اروپایی ندارند دیدار می کنند، اساسا نیازی به مجوز و هماهنگی با جایی ندارند. تابناک می نویسد اگر کسی در کشور مایل است چون این دیدارهایی را متوقف کند، یا باید ورود مقامات اروپایی را منع کند یا اینکه به روشی قانونی به دنبال محدود کردن مراجعه اتباع ایرانی به سفارت خانه ها باشد، که گویا چون این کاری نه ساده باشد، نه حقوقی و نه منطقی.
از حاشیه‌های سفر کاترین اشتون، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا به تهران، می‌شنیدید در گزارش همکارم فریدون زرنگار.
چهره خبرساز سال 1392 به انتخاب مخاطبان رادیو فردا.
فهرست نامزدهای امسال به ترتیب حروف الفبا:
حسن روحانی،
بابک زنجانی،
محمد جواد ظریف،
مهدی کروبی،
محمد علی محمدیان،
سعید مرتضوی،
علی مطهری،
میر حسین موسوی،
محمد نوریزاد
و اکبر هاشمی رفسنجانی.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112-2112.
آدرس ایمیل ما info@radiofarda.com
و شماره پیامکگیر رادیو فردا 2042-06-03-87-41-50.
22:17 در ایران هست. روزنامه گاردین چاپ لندن روز چهارشنبه در گزارشی از عملیات مرگبار گروه شبه نظامی شیعه به نام اسیب اهل الحق خبر داد که در کنترل جمهوری اسلامی ایران است و بنابر این گزارش گفته شده که اخیراً عملیات پشتیبانی از رژیم سوریه را افزایش داده است. به گزارش گاردین عملیات این گروه نه در عراق بلکه در سوریه متمرکز است و در پیکار با ارتش آزاد سوریه، گروه اصلی مخالف بشار اسد، کشته‌های فراوانی داده است. همکارم نادر صدیقی و جزئیات بیشتر در این باره.
اندکی بیش از 7 سال پیش اسیب اهل الحق یکی دیگر از گروه‌هایی بود که به نمایندگی از جانب سپاه قدس جمهوری اسلامی ایران حمله‌هایی را علیه آمریکاییان در عراق انجام می‌داد و به گفته یک وزیر دولت عراق به روزنامه گاردین، حال این گروه از مشروعیت سیاسی هم برخوردار شده و شاخه‌های آن در تمام سازمان امنیت کشور نفوذ کردند. گاردین این گروه را با صفت قدرتمندترین نیروی سیاسی و شبه نظامیان مرگبار توصیف کرده است که در آغاز توجه کسی را جلب نمی کردند و در خارج از عراق نیز نامی از این گروه شنیده نمی شد. این گروه از میان گروه شبه نظامی موسوم به ارتش مهدی برخواسته که به هنگام حضور نیروهای آمریکایی در عراق علیه این نیروها عملیاتی را انجام می داد. اکنون گاردین میگوید که چنین نیرویی در کنترل پاسدار قاسم سلیمانی، فرمانده نیروهای قدس سپاه پاسداران جمهوری اسلامی است که در جنگهای سوریه از رژیم اسد پشتیبانی میکند و در این راه تلفات فراوانی هم داده است. همه روزه تابوتهای حامل اعضای این گروه که در سوریه کشته شده اند به گورستانی در نجف در عراق حمل و در آنجا به خاک سپرده میشوند. پیش از این خبرگزاری‌ها در گزارش‌های متعدد تأکید کرده‌اند که سوریه امروزه صحنه جنگ نیروهای گوناگون از کشورهای گوناگون است و در میان آنها حتی جنگجویان مسلمان از اروپا هم حضور و شرکت دارند. نکته قابل توجه در گزارش گاردین هم وابستگی گروه شبه نظامی اسیب اهل الحق به جمهوری اسلامی و پیروی آنها از آیت الله علی خامنه ای است و تنها تفاوتی که در ساختار آنها با حزب الله لبنان در این گزارش به چشم می‌خورد فرماندهی این نیروهاست که در مورد این گروه عراقی بر کنترل قاسم سلیمانی تاکید شده است. با توجه به نزدیک شدن انتخابات پارلمانی عراق که در ماه آینده میلادی انجام خواهد شد، نقش گروه اسیب اهل الحق بیشتر جلب توجه می کند، چرا که به گزارش گاردین این گروه فعالیت‌های خود را در بغداد افزایش داده و به دادن شعارهای انتخاباتی پرداخته است.
نادر صدیقی از واشنگتن گزارش میداد. و اما روزی که پشت سر گذاشتیم، روز چهارشنبه 12 ماه مارس به عنوان 25 سال روز تولد شبکه جهانی اینترنت شناخته شده. این روز همچنین روز جهانی علیه سانسور سایبری نامگذاری شده. سازمان آزادی رسانه‌ها گزارشگران بدون مرز گزارش سالانه خودش رو درباره اینترنت آوی فهرستی تحت عنوان دشمنان اینترنت در این روز منتشر کرده. بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
خبرگزاری‌های آسوشیتد پرس و فرانسه گزارش دادند تیم برنرز‌لی به گاردین گفته امیدوار است جرقه گفتگوی جهانی درباره لزوم دفاع از اصولی را بزند که اینترنت را موفق ساختند. وی با بیان اینکه اینترنت زیر حمله فزاینده دول و منافع شرکتی قرار دارد، هشدار داده است که حقوق مردم در هر سو بیشتر و بیشتر مورد تعدی قرار می‌گیرد و اینکه کاربران اینترنت دارند نسبت و از دست رفتن آزادی‌هایشان خو می‌گیرند. تیم برنرز‌لی گفت که شبکه جهانی اینترنت به یک قانون اساسی جهانی نیاز دارد تا باز بودن و بی‌طرفی‌اش را حفظ کند. وی این پیشنهاد را در راستای کارزاری به نام Web We Want، وبی که می‌خواهیم، مطرح کرده که استعاره‌ای از World Wide Web، شبکه جهانی اینترنت، برای اینترنتی باز است. درست 25 سال پس از روزی که او اولین بار طرحی برای ایجاد شبکه جهانی اینترنت ارائه نمود. کمپین یاد شده از کاربران اینترنت در سراسر جهان خواسته تا پیشنویس یک قانون اساسی کاربران اینترنت برای کشور خود، برای منطقه خود یا برای همگان را تهیه کنند. مخترع اینترنت روز چهارشنبه در بیانیه نوشت معتقد است وب باید در دسترس همه باشد، از هر گونه وسیله‌ای و آنی باشد که به همه ما قدرت می‌دهد تا چون انسان به منزلت، حقوق و توانایی‌مان برسیم. تیم برنرز‌لی که 58 سال دارد و بریتانیایی است، در 24 فوریه حدود 2 هفته پیش در شهر کمبریج ایالت ماساچوست آمریکا در گفتگو با خبرگزاری رویترز درباره 25 سالگرد اختراعش از 25 سال آینده اینترنت گفت.
We need to 25 سال گذشته. اینک نیاز داریم درباره 25 سال آینده فکر کرده و اطمینان حاصل کنیم اصولی را برقرار کرده ایم که وب بر پایه آن قرار دارد. برای نمونه اصول باز بودن، اصول حریم خصوصی و اصول سانسور نشدن.
تیم برنرز‌لی که همواره برای کنترل کمتر اینترنت فعالیت کرده و ادوارد سنودن پیمانکار پیشین اطلاعاتی ایالات متحده را به خاطر افشای جزئیات چگونگی عملکرد دولت ایالات متحده در جمع‌آوری انبوه اطلاعات آنلاین ستوده، در گفتگو با خبرگزاری رویترز روح همکاری جهانی در عرصه اینترنت را ستایش کرد.
از روح همکاری که 25 سال گذشته بوده مفتخرم. تنها من نبودم، من ایده را داشتم، اختراعش کردم و بعد همه گونه مردم در سراسر جهان آن را به پیش بردند. این روح همکاری بین المللی برای 25 سال گذشته کاملا عالی بوده است.
در 25 سال روز تولد شبکه جهانی اینترنت که برابر است با روز جهانی علیه سانسور سایبری، سازمان گزارشگران بدون مرز فهرست سالانه‌اش تحت عنوان دشمنان اینترنت را انتشار داده است. در این گزارش سازمان‌های سایه‌وار در خدمت دولتی که به طور دموکراتیک انتخاب شدند در میان بدترین جاسوسان آنلاین در جهان معرفی شدند و در سطح مشابه با متخلفان در ایران، چین و عربستان سعودی قرار گرفتند. سازمان گزارشگران بدون مرز در تازه‌ترین گزارش خود در خصوص دشمنان اینترنت، جاسوسی‌های کلان سازمان‌های جهان آزاد را که اغلب به دست ادوارد سنودن فاش گشت، بی‌تفاوت از نظارت گستاخانه بدترین دیکتاتوری‌های جهان دانسته است. در حالی که بسیاری از متخلفان چون حکومت‌های بلاروس، ایران، روسیه، ترکمنستان و ازبکستان بار دیگر در لیست قرار دارند، فهرست امسال همچنین شامل تازه واردهای قابل توجهی است. گزارش این سازمان مدافع آزادی رسانه‌ها می‌گوید دشمنان اینترنت را اینک در سه دموکراسی که به طور سنتی مدعی دفاع از آزادی بیان و گردش آزاد اطلاعات بودند میتوان یافت: ایالات متحده، بریتانیا و هند. به گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز، برخی سازمان‌های اطلاعاتی در سه کشور نامبرده از نظر پایمال کردن آزادی‌های اینترنتی از همتایانشان در چین، روسیه، ایران یا بحرین بهتر نیستند.
از آزادی اینترنت، سانسور در اینترنت، از 25 سالگی تولد اینترنت می شنیدید در گزارش همکارم بکتش خمسه‌پور.
بهاری دیگر، نوروزی دیگر و جشنی دیگر در خانه های شما.
دوباره نوروز شد و مثل هر سال ما
نگاهی میندازیم به خبرهای فرهنگی و هنری و
گاهنامه خورشیدی ریشه در کجا داره،
آهنگای سال نو اما نه در ایران و گوشه گوشه دنیا،
چهره سال رادیو فردا رو که به انتخاب مخاطبان رادیو فردا انتخاب میشه اونو قراره به سرانجام برسونه.
تلاشمون اینه که با موسیقی سنتی ایران هم گفتگو بشه،
تکلیف ترانه‌های برتر هم دیگه معلوم میشه.
خلاصه برنامه‌هامون یه تغییر اساسی میکنه و نوروزی میشه حسابی.
22 و 26 دقیقه است. شنونده یه مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. یک گزارش دیگر از این مجله باقی مانده و آن هم درباره ایران. بیژن زنگنه وزیر نفت ایران میگوید نیروی انتظامی بدهیش به این وزارتخانه را پرداخت نکرده است. این بدهی به فروش بخشی از نفت ایران توسط این نهاد نظامی مربوط میشود و از سوی فرماندهان نیروی انتظامی نیز تایید شده است. بیشتر بشنویم از همکارم بابک غفوری آذر.
وزیر نفت میگوید پیگیر دریافت بدهی نیروی انتظامی به شرکت ملی نفت ایران هستیم. بدهی که آقای بیژن نامدار زنگنه روز پنجشنبه در جمع خبرنگاران از وصول نشدنش خبر داده، به گفته او حدود 190 میلیون دلار است و به فروش بخشی از نفت ایران در سال گذشته مربوط میشود. خبر فروش بخشی از نفت ایران توسط نیروی انتظامی نخستین بار در گزارش تفریق بودجه سال 91 مطرح شد. در آن گزارش آمده بود که شرکت ملی نفت ایران در سال 1391 با ضمانت فرمانده نیروی انتظامی 1,639,000 بشکه نفت به یکی از شرکت‌های وابسته به نیروی انتظامی داده است. آن شرکت نیز با وجود فروش نفت و دریافت بهایان از پرداخت بدهیش به شرکت ملی نفت خودداری کرده است. به دنبال انتشار این گزارش، اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی ایران، اوایل بهمن ماه با انتقاد از کسانی که این گزارش را منتشر کرده بودند، گفته بود پلیس ایران به توصیه محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری پیشین، اجازه داشته است برای تامین کسری بودجه‌اش نفت بفروشد. آقای احمدی مقدم گفته بود به دنبال کسری اعتبار 11% بودجه نیروی انتظامی در سال گذشته، آقای احمدی نژاد جلسه ای را برگزار کرده و در آن تصمیم گرفته شده بود که کسری اعتبار در قالب فروش یک محموله نفتی از سوی ناجا جبران شود. به این ترتیب از منظر فرماندهی نیروی انتظامی این فروش نفت در راستای تامین کسری بودجه نهاد زیر نظرش بوده، اما گویا مبلغ به دست آمده از این فروش بیش از 11% کسری اعتبار بوده که فرماندهی نیروی انتظامی همان زمان بدهی 185 میلیون دلاری این نهاد نظامی به وزارت نفت را تایید کرده بود. روزنامه شرق هم همزمان با انتشار اظهارات آقای احمدی مقدم گزارش داده بود که قیمت محموله نفتی واگذار شده به نیروی انتظامی کمی بیشتر از اعتبار 11% شده است. صحبت‌های روز چهارشنبه بیژن نامدار زنگنه نشان می‌دهد که نیروی انتظامی تاکنون اقدامی برای پرداخت این بدهی انجام نداده و البته اختلافی 5 میلیون دلاری نیز در میان گفته‌های وزیر نفت و فرمانده نیروی انتظامی درباره میزان این بدهی دیده می‌شود. صحبت درباره این بدهی در حالی ادامه پیدا کرده که برخی نمایندگان مجلس ایران نیز انجام چنین اقداماتی را ناشی از شرایط سخت تحریمی سال گذشته ایران دانستند. از جمله محمد خوش‌چهره از نمایندگان نزدیک به طیف اصولگرای مجلس همزمان با مطرح شدن این بدهی به روزنامه شرق گفته بود این مسئله باید ریشه یابی شود که چه شد ما به اینجا رسیدیم که هر شخص یا گروه و سازمانی اجازه فروش محموله های نفتی را پیدا کرد.
حضور همکارم بابک غفوری آذر پایان بخش این مجله شبانگاهی رادیو فردا بود. به radiofarda.com سر بزنید اگر که میخواید اخبار و گزارش‌های بیشتر ما رو بخونید. هانا کاویانی هستم و امیدوارم این روزهای پایانی اسفند رو به خوبی آرومی سپری کنید.